أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ما شاء الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب دوستان، ما بحثمون رو تو سر النهی آوردیم. تا به حال آنچه گفتیم پیرامون امر بود، و از این پس میخواییم راجع به نهی صحبت بکنیم. اون چه که راجع به امر گفته شد، نقطه مقابلش برای نهی ثابته. از حیث ساختار و شکل مباحث نهی بسیار شبیه مباحث امره، الا اینکه هر چه در بحث امر ثابت می شود، نقطه مقابلش در بحث نهی ثابت می شود. ما گفتیم امر یک ماده دارد، امر تو، یک صیغه دارد، افعل. هم به ماده هم به هیئت دال بر طلب وجوبی است. این همین حرف راجع به نهی میزنه، منتها در نقطه مقابل میگیم نهی یک ماده داره، نهی تو که انها که این مادهش نونها و یا، یک صیغه داره لا تفعل، اینم صیغش. و به هر دو، هم به ماده هم به صیغه، دلالت و حرمت میکنه، با این تفاوت که به ماده دلالت میکند بر حرمت اسمی، به صیغه دلالت میکند بر حرمت حرفی. این همون حرفی که راجع به امر گفتیم، وجود اسمی مدلول وضعی ماده امر بود، وجود حرفی مدلول وضعی صیغه امر. خوب دقت بکنید، فقط اینجا میخواییم بحث رو یک کمی دقیق تر بکنیم. ما اونجا گفتیم که ماده امر دال بر طلب وجوبی است، صیغه امر دال بر نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید. جای واژه طلب در اونجا، اینجا واژه زجر میذاریم. زجر، زجر این منع، جلوگیری کردن، باز داشتن، معناش اینه. ماده نهی دال بر زجر باز داشتن، صیغه نهی دال بر نسبت زجری است. نسبت زجریه، مطمئن نسبت زجریه که ناشی از کراهت شدیده. اونجا شوق گفتیم، اینجا میگیم چی؟ میگیم کراهت. تاجب ماده هم همونه، میگیم زجر تحریمی، نه زجر تنزیهی که کراهت باشه. مثل طلب وجوبی که اونجا گفتیم، اینجا میگیم چی؟ زجر تحریمی. خوب دقت بکنید، اختلافی بین آیین علما هست. این اختلاف رو اشاره بکنید، ببینید در این باب سه قول وجود داره که مفاد نهی چیه. در باب مفاد نهی سه قول میان علما دیده می شود. یه عده قائلن که نهی مفادش طلب ترک، طلب ترک. اینجا آمدند جنس نهی رو طلب گرفتند، متعلق این طلب رو ترک که یک امر عدمیه قرار دادند. ترک فعل یعنی عدم فعل، یه قول. در مقابل یه عده دیگه آمدن گفتن مفاد نهی طلب کفه، طلب کف. کف یعنی کف نفس، یک امر وجودیست، یعنی نفس خودت رو لجام بزنی، نفس خودت رو از تمایل به سمت شیء حرام منصرف بکنی. کف نفس میگن کف، یعنی همین نفست رو قانع کنی که متمایل به ارتکاب فعل حرام نشود. خب این صفت وجودی است دیگه، یک صفت مثبت وجودی است که خدا نصیب همه ما بکنه. وقتی شارع مقدس از چیزی نهی میکند، از شما طلب کف نفس نسبت به اون چیز، نسبت به ارتکاب اون چیز داره. این هم قول دوم. قول سوم هم که خب لابلای حرفای ما روشن شد که اصلا آقا جان نهی طلب نیست، نقطه مقابل طلب زجر. طلب یعنی خواستن، مستلزم واداشتنه. زجر یعنی بازداشتن، ممانعت کردن، جلوگیری کردن، نقطه مقابل. اگر ما قبول بکنیم که نهی یعنی زجر، متعلقش همیشه فعل خواهد بود. زجر از چی؟ زجر از غیبت، زجر از تهمت، زجر از کذب، زجر از زنا الی آخر. پس سه قول در مفاد نهی وجود داره. قول صحیح کدام شد؟ بله، قول سوم، قولی که مفاد نهی رو زجر میبیند. زجر اسمی مفاد ماده نهی، زجر حرفی مفاد صيغه نهی. خب دوستان دقت بفرمایید، نکته ای که اینجا هست و باید رفقای ما خوب مورد دقت قرار بدن، یک شبهه ایست که ممکنه برخی برای رد قول به طلب ترک بیان بکنن. اینو ما میخوایم حلش بکنیم. برخی آمدن گفتن که آقا طلب ترک نمیتونه مفاد نهی باشه. علت چیه؟ علت آن است که طلب ترک یعنی طلب یه چیزی که خارج از قدرت مکلفه. میدونید چرا؟ چون ترک یعنی استمرار عدم ازلی. از عدم این فعل نبود، شما این فعلی که از ازل نبود معدوم بود تو استمرار ببخش همچنان نباشه. خب عدم ازلی از قدرت ما خارج، ما نسبت به عدمی که از ازل هست قادر نیستیم، قدرت نداریم، اون خارج از قدرت ماست. بنابراین نمی شود طلب به ترک بخوره. ترکی که استمرار عدم ازلی است، عدم ازلی که از قدرت من مکلفی که از ازل نبودم خارجه. اینجا یک خلط خیلی فاحش اتفاق افتاده. درسته که عدم ازلی چون از ازل است از قدرت شما خارجه، اما استمرار و بقاء این عدم یا عدم استمرار و عدم بقایش دست شماست. الان شما یه دروغی میخواید بگید، ببخشید ها، یه دروغی میخواید، خیلی هم ناقابل دروغش. این دروغ که الان میخواید بگید از ازل نبود تا این لحظه که هنوز نگفتی. همین که بگی اون عدم ازلی از استمرار میفت ساقط. قتل زید، قتل زید از ازل تا الان اتفاق ها نیفتاده بود. همین الان چاقو برمیداری شکم زید میکنی سفره. شما اون عدم ازلی که تا این لحظه استمرار داشت و از استمرار انداختی. درسته که عدم ازلی قتل زید از قدرت شما خارجه، شما که نبودی از ازل که بخوای زیدو بکشی یا نکشی، اما استمرار این قتل در این لحظه دست شماست. اگه چاقو زدی در شکم این آقا، زید مرده. خیلی راحت از استمرار میفته عدم قتل زیدی که از ازل ثابت بود، از ازل صادق بوده. ثبوت در عدم نگیم بهتره، صدق بگیم بهتر. خب پس این حرف چرتیه، حرف مزخرف بی اساسی. برخی هم آمدن دنبال طلب کف، گفتن مفاد نهی طلب کفه، کف تاید نمیگم ها، کف صابون، همون صفت نفسانی که عرفا و بزرگان دارن، نه اون چیزی که خانما باز سر کار دارن، اون نمیگم. برخی گفتن طلب کفه، خیلی هم بر خودشون کف زدن، مخصوصا که فکر کردن عدم ازلی هم دیگه از قدرت خارجه، خصوصا اون شبه هم در ذهنشون بوده، پس طلب ترک نمیتونه باشه، آمدن به سمت طلب کف. میگیم حرف شما هم حرف باطلیست. چطور؟ از شما یه سؤال بکنم، آقا یه بند خدایی هست به شدت دنبال مشروب، اصلا لح لح میزنه برای مشروب، خیلی هم زحمت کشید بند خدا، رفت جاشو پیدا کرد، پولشو جور کرد، داد، خرید، آورد منزل، با سر وسط بسم الله الرحمن الرحیم، همین که آمد این قوطی مشروب بریزه توی لیوان، از دستش لیز خود شکست، ریخت، نتونست بخور. سوال، آیا این شخص نهی لا تشرب رو معصیت کرده؟ ها؟ سوال، نهی لا تشرب رو معصیت کرده؟ نه. شرب خم نکرده؟ کرده؟ نکرده. حالا به هر علتی ریخ تمام شد، پس معصیتی؟ اما کف نفس داشت؟ نه، هیچ کف نفس نداشت، دنبال مشروب رفت، تا لحظه آخر هم قاطع بود که بنوشه، کجاست کف نفس داره، اما خب نتوانست بنوشد. این نشون میده که اگر مکلف به هر علتی ترک متعلق نهی کرد بدون اینکه کف نفس کرده باشه، عرفاً آسیب او نمیگن، عرفاً او رو معصیت کار به حساب نمی آورن. پس نشون میدهد که مفاد نهی کف نفس نیست. اگه کف نفس بود، این آقای که میخواست مشروب بخوره و نتوانست، آسیب باید محسوب میشه. مثال دیگه بزنم، بنده چاقو گشتن زیر هوا، خواهم بزنم فرض بکنیم توی شکم مبارک آقای ناصر خاکی، میام دلوی ایشون، کشتن اولیاء الله هم خودش یک لذتی داره برام، با چون کمتر از شمره، میام چاقو خلاصه در بیارم، مثلا یهو زلزله میام، میفتم زمین و آقای ناصر خاکی هم خوب بوچی. آیا من در محاکم عرفی امروز به عنوان مرتکب قتل محاکمه باید بشم؟ من اینکه قصد داشتم تا لحظه آخر آقای ناصر خاکی رو بکشم، اتفاقا زلزله مانع شد، این هیچ کف نفسی وجود نداشت، عرفاً من میگن قاتل؟
نه.
پس بکنیم به هیچ عنوان نباید شما مدلول عرفی نهی و کف نفس به حساب بیارید. این هم از این. پس خلاصه کلام جمع کنیم بحث رو و تطبیق بکنیم. خلاصه کلام، آه نهی طلب نیست، تو بخوای بحث بکنی طلب امر وجودی است یا امر عدمی، کفه یا ترک، این از این. مفاد نهی عبارت هست از زجر در ماده امر، این زجر به شکل اسمی، در صیغه نهی به شکل حرفی مدلول وضعی است. اما چیزی که اینجا برای یک فقیه مهمه این است که ماده و صیغه هم هر دو داله بر حرمت، علت قضیه هم اون تبادلی است که بر حسب فهم عرف وجود داره. وقتی مولا بگه این کارو نکن، شما اگر بکنی خودتون مستحق عقاب میدونید. اگر بخواد صیغه یا ماده امر داله بر اعم از زجر تحریمی و زجر تنزیهی یا کراهی باشه، خب شما میتونی بگی آما فکرم کراهیه، فکر کردم تنزیهیه، ولش کرد. بگیم نه، شما وقتی به وجدانت مراجعه کنی، یعنی هر وقت مواجه با نهی مولا میشی، اگر مرتکب اون فعل منهی شدی، خودت رو مستحق عقاب میبینی. مولا رو حق بهش میدی که شما رو چوب بزنه، این حق رو مولا میدی. این نشان میدهد که شما ناخودآگاه از نهی چی میفهمی؟ حرمت، یعنی یک زجر الزامی میفهمی که باید حتما اون فعل تعریف بشه. ببین یه تبادلی که بر حسب فهم عرفی عام شکل میگیره. ان نحیو کما ان للامر مادتن و صیغه کذالک الحال فی النهی، نهی هم ماده و صیغه داره. فمادت النهی نفس و کلمت النهی انها که ان کذا، مثلا نهی میکنم تو را از فلان کار، ان الغیبه، ان التهمه. و صیغت النهی من قبیل لا تکذب. والماده، ماده نهی، تدل على الزجر به مفهوم الاسمی، روشن یعنی چی؟ بازداشتن، ممانعت، منع. و صیغت و تدل على الزجر و الامساک، امساک همون معنای زجر رو داره، بازداشتن، جلوگیری. به نحو المعنى الحرفی، اونجا میگن بعث و ارسال، اینجا میگن زجر و امساک. همونجور که ارسال و بعث دقیقاً به یک معناست، زجر و امساک هم دقیقاً به یک معناست. تدل على الزجر والامساک به نحو المعنى الحرفی. و ان شئت، اگر خواستی عبر، تعبیر کن به نسبت زجریه. تعبیر کن از چی رفقا؟ از معنای صیغه نهی به نسبت زجریه یا نسبت امساکیه. نسبتی که بین چی و چی برقرار میشه؟ هر کلام بین اون مبدأ و بین فاعل، اینجور بگیم. لا تکذب بین کذب، اون فعلی که در قالب صیغه امر در آمده، و بین انتایی که مخاطبید. لا تکذب، انتایی که جلو من هست. و قد وقع الخلاف بین جملت من الاصولیین، واقع شده اختلاف. فی ان مفاد النهی چیه؟ هل هو طلب و ترک الذی هو مجرد و امر عدمیین، او طلب کف عن الفعل الذی هو امر وجودی، الذی اول صفت ترک، الذی دوم صفت چیه؟ کفه. قد یستدل للوجه الثانی، استدلال شده است برای وجه دوم، یعنی کدوم وجه؟ طلب کف. ادعی آمدن دومی رو ثابت بکنن با رد اولی، استدلال کردن برای وجه دوم به این که وجه اول غلطه. به ان ترکه استمرار للعدم الازلی، استمرار عدم ازلی است. حواستون جمع باشه، این الخارجه صفت استمرار نیست ها، صفت چیه؟ عدم ازلی. عدم ازلی، عدمی که از ازل هست، چطور می شود در اختیار من غیر ازلی باشه؟ الخارجه صفت عدم ازلی است، عدم ازلی که خارج از قدرت مکلف غیر ازلی است. فلا یمکن تعلق طلب به، پس ممکن نیست تعلق طلب به چی؟ به ترک. به این میخوره به ترک. خیلی خلط آشکاریه. تو میگی چی غیر مقدوره؟ عدم ازلی. بعد بگی ترک چیه؟ استمرار عدم ازلی. یعنی چقدر شیطنت تو حرف هست، چه مقالطه ای؟ خیلی بخواد مقالطه کنید خود روشندتر، یه خود از بکنم به این روشن، یه خود تیره تر، یه خود مخفیانه تر، یه خود چه سگ مقالطه ایه. آخوند همچین مقالطه نمی کنه. یک جوری مقالطه میکنه طرف بیپیچه به خودش، یعنی تو عمر داره نفهمه که چه کلایی سرش رفته. یه برکت درسهای حوزوی همینه، یک منبری میره هیچیش رو اساس نیست. من گوش کردم ها، از اول تا آخر چرت و پرت. اما اینقدر قشنگ بدون توپق چرت و پرت میگه، یه حدیث نمیخونه، یک روایت نمیخونه، اما خیلی قشنگ مردم سرشون گرم کنه به حرفای کسا فاقد اساسه، فاقده. یه خواب دستش بدی ها، یه خواب، یه پیرزن تو محله ما یه خوابی دیده مثلا، نه خواب بودم این، حالا همین شده سوژه منبر آقا، از اول تا آخر منبر قدر قشنگ تفصیلش میده سکانس با سکانس، تو بالا منبر پیغمبر نشستی خواب عجوزه تعریف میکنی. دو تا آفت داره، اولا این خواب معلومه اصلا چی هست، صحیحه صحیح نیست، شام قبل از دیدن این خواب تأثیر همین شام و ایناست غالبا خوابا، این اولا. ثانیا مردم رو داری ارجاع میدی به خواب، تلویحا داری خواب رو حجت برای مردم معرفی میکنی. خیلی این عوارض داره، خیلی. من یه دری میشستم که هر روز صبح بسن خواب چی دیدی؟ دنبال این خواب هست باور کنید که آقای خواب چی دیدی شما؟ باید من خواب این اصلا دنبال خواب میگن حدیث پیغمبر چی بود، آیه قرآن چی بود، دینش رو از خواب دارن میگیره. کجا بودیم، کجا رفتیم؟ بله. و یندفع و هازد دلیل، این استدلال شما حرف بسیار بی اساسیه، به ان بقاء ترک. آره به چی بزنیم بقاء رو؟ بزنیم به عدم ازلی، عدم ازلی. بقا همون استمرار ها، بقاء عدم ازلی یا استمرار عدم ازلی که مفاد ترک مقدورون، خودش غیر مقدور، استمرار بقایش که مقدور. فیعقل و تکلیف و به یهو به چی بزنین؟ به بقا. حواستون باشه ضمیر بقا او به عدم میخوره، ضمیر بهی به بقا. و یندفع الوجه الثانی، وجه دوم هم غلطه. چطور؟ به ان من حصل منه ترک، کسی که ازش ترک حاصل شد ولو بالاجبار، اصلا باباش مجبور کرد مشروب نخوره بدون کف، بدون اینکه اصلا کف نفسی، اصلا حالیش نیست کف نفس چی هست. لا یعتبر آسیان لنهی عرفن، او عرفن معصیت کار به حساب نمیاد نسبت به نهی. آقا چه عرفن میگه، چه شرعا نمیگه، بدین چرا ما کار به عرف داریم چطور؟ ما میخواییم مفهوم عرفی چی رو بفهمیم؟ نهی رو. لذا اون بالا بنویسید ان مفاد النهی، حالا که حواستون نیست حتما باید بنویسید ان مفاد النهی عرفن یا العرفی، یه همچین چیزی حتما بنویسید. مفاد عرفی نهی مورد اختلاف، لذا تمسک میکنیم به عرف. ببینیم آیا کسی که کف نفس نکرده تارک بدون کف آسیه یا نه. و صحیح ان کل الوجهین باطل، آقا نه طلب کف نه طلب بله ترک، دعواتون نشه، هر دو اشتباه میگید. لان نهی لیس طلبا لا لترک ولا للکف، هیچ کدوم. ان نهی انما هو نهی زجر به نحو المعنى الاسمی کما فی مادت النهی، به نحو المعنى الحرفی کما فی صيغه النهي، مطلب روشن. و هازا یعنی ان متعلق النهی، چون زجره، زجرم به فعل تعلق میگیرد، متعلق نهی فعله نه ترک. میگیم زجر از چی؟ از کذب، یه فعل خاص. زجر از غیبت، این هر چی که بعد از زجر میاد یه فعل. زجر از زنا، زجر از قطع. خب بله، اینجا کف و فعل هر دو وجودی هست، یعنی چه ما متعلق نهی و کف بگیریم طلب کف باشه، چه متعلق نهی و فعل بگیریم هر دو وجودی هست. و یه سوالی پیش میاد که اگه کسی اومد از ترک چیزی نهی کرد، لا تترک الصلاه، ترک نکن نماز، اونجا متعلق ترک صلاه فعل نیست، عدم فعل. حالا چی؟ لا تترک نهی امر کدومی؟
در واقع مثلا انجام صلات رو سجده بوده،
به این فکر کنید، یه سجوع تفکر. لا تترک صلاح، نهی متعلقش هم ترک فعله نه خود فعل. حالا چی میگید؟ خب ولا اشکال فی دلالت نهی مادتن و سیقتن علا کون الحکمه به درجه تحریم، کون زجره به درجه تحریم. زجره تحریمیست یا نسبت زجریه ناشی از کراهت شدید است که ازش حرمت استفاده میشه. خب چطور شما همچین ادعایی میکنید؟ یثبت ذلک، یعنی این دلالت، ذلک میخواد دلالت، ثابت میشود این دلالت به تبادر و فهم عرفی عام. فقط این تبادر و فهم عرفی عام دو چیز نیست تا یه چیزه. تبادر بر حسب فهم عرفی عام، این تعبیر رو قبلا گذاشتیم اینجا. ایشون فرمودند هاذا هو صحیح در بحث وجوب و الامر، هاذا هو صحیح للتبادر به حسب فهم عرفی عام. اکثر هم در وقت خودش باید توضیح بدیم تبادر نزد عرف خاص فایده نداره. مثلا ممکنه ما سمت تراکتور سازها وقتی بگن ماشین، زنون به سمت ماشین، ماشین تراکتور مثلا یا ماشین خرمنکوب، چون کارم همینه. این فایده، این عرف خاص دلیل نمیشه مثلا ماشین بس شده است برای مثلا تراکتور یا مثلا برای ماشین خرمنکوب. نه، باید نگاه کنیم به جامعه، عرف عام، فارغ از صنف خاص. اهل لغت به شکل عام وقتی کلمه ماشین رو میفهمن ذهنشون به چی متبادر میشه. لذا تبادر وقتی علامت حقیقته که نزد عرف عام تحقق پیدا کنه، نه در یک عرف خاص، در یک منطقه ویژه، در یک صنف شغلی مخصوص. میشه گفت اصل تفسیری، چون تبادل همون فهمه دیگه. میشوم گفت عطف سبب بر مسبب، بخوام بازش بکنم خیلی مفصل، بستگی معنایی که از فهم میکنید داره، چون خود معنای فهم منضبط نیست. دوستان من این سوالی رو مطرح کردیم، حتما همه توش کاملا فکر کردیم. سوالمون چی بود؟ این منها دلالت الامر بالامر بشیئن علی الامر بذلک الشیء. گفتم این آیا مراد امر به صیغه است یا امر به ماده است یا هر دو؟
انگام هم برو سرگانه به سرات ازا کنم در این خمس سرگانه هم برو سرگانه کنم به سرات ازا کنم. بعد مثالی که ماده بخواییم به کار برای مثلا بگیم آمور که انسر مرعب دکر کز آمور کز
این خواهی بگید هر دو خوبه دیگه افاضل کلاس. خب هر دو بزرگوار درست گفتن. تفسیر این دوستمون بهتر شاید شما چه؟ آی عزیزی، ببینید دوستان، همونجور که قبلا ما اشاره کردیم و در لابلای فرمایشات آقایون هم بود، به هر دو شکلش ممکنه، هم میشه مرو بگه هم میتونه با ماده امر بگه امر تو که انت امر. مهم اون امر اولیه، امر کنید بچه هاتون رو به نماز، مرو سبیانکم به سلام، به باید اینجوری دیگه، مرو سبیانکم به سلام. اینجا از چی استفاده شده؟ صیغه امر. میتونم اینجور بگه آمر که مثلا انت امر سبیک به سلام، تو این حال از ماده استفاده شده آمر که. لذا این بحث از این حیث قیدی نداره، هم در صیغه امر میتونه جاری باشه هم در ماده امر. شبیه کدوم مبحث؟ دومی. اولی مال صیغه بود، دومی مال هر دو بود، سومی هم مال. البته چون ما اینجا امر به امر داریم، لاجرم باید ماده امر در هر دو حالت به کار بره، اما ماده امر به عنوان اون فعلیست که در هیئت امر در آمده، مثل صلات و صله. اون باید حتما بیاد، هم از صیغه استفاده بکنیم باید بیاریمش و امر مثلا، هم در ماده آمر و که بالامر. این بالامر باید بالاخره یه جوری خودتون نشون بده.
این
مباشرات
که
مباشرتن، این احتراز نیست، توضیح. ببینید میگه امر به امر بشه، امر به خود اون شی مستقیمه. هرگاه من امر کنم که پسر بزرگم امر کند به پسر کوچکم که چیکار بکنه، نماز بخونه، انگاری که خودم مستقیما به پسر کوچکم امر کردم که نماز بخونه. بله، همین بحث اینه که آیا امر مباشر به اون شخص به حساب میاد که بر پسر کوچک من واجب بشه نماز بخونه. امر به امر به شیء، انگار امر به شیء. شارع و رسول و اهل بیت رو بحثه که آیا اوامر اهل بیت اوامر ارشادی هستند یا اوامر مولوی هستند. برخی میگن چون لسان شرعن اوامرشون ارشادی، ارشاد به امر خداوند متعال. برخی میگن نه، اینها مشرع هم هستند نه فقط لسان شرع. یه بحث کلامی و اعتقادی که قد دامنه داری که بذارید من بازش نکنم به اینجا.
اگر تربیت داشته باشه صرفا موضوعی را داشته باشه، اینجا عبادت صرفی تمرینی میشه؟
بله تمرینی.
هیچی از احکام خمسه مکلف نیست، چطور این استفاده؟
خب این بحثه تکلیف هم از وجوب حرمت. برخی معتقدن که سبی به برخی از احکام میتونه مکلف باشه، استشهاد هم میکنن برخی از آیات قرآن. مثلا در قرآن داره که از سبی میخواد، از فرزندان میخواد که وقتی میخوان وارد اتاق پدر مادر بشن اذن بگیرن. اون آیش من الان فراموش کردم. خب برخی همین رو به عنوان یک تکلیف برای بچه ها میدانن. حالا تکلیف الزامی نگیم، در حده که تکلیف استحبابی یا غیر الزامی قابل بحث. به شکل الزامی نیست، اما اینکه آیا مثلا کودک هیچ از عبادت ثواب گیرش نمیاد، این اصلا مشروعیت نداره، این محل بحث. تکلیفی که عقل میگه برای غیر ممیز، برای غیر عاقل ثابت نیست، تکلیفی است که لو خالفته او غبته، پشتش عقاب بیاد، این رو قبیح میشه. اما در مستحبات و کراهات فقط وعده ثوابه. چه اشکال داره که اگه دیوانی فرض کنید کاری نیکی کرد به همون عقل دیوانگیه، چون بی عقل صرف که نیستش که، به همون عقل دیوانه خودش بهش جایزه بدی. مستحبات و مکروهات وعده ثوابه، فقط یه اگه انجام بدی ثواب گیرت میاد. در مستحبات اگه ترک بکنی ثواب گیرت میاد. چه اشکال داره؟ یعنی عقل نه شرع دلیل نداره بخوام بگیم سبی یا غیر عاقل. یا اون چه که عقل جلوش وای میسته ماره چیه؟ تکالیف الزام آوریست که اگه مخالفت بکنی عقاب میشه. اینجا عقل میگه غیر عاقل نباید محکوم به این حکم باشه، شرع هم تایید
میکنه. ما میتونیم شرعی
نه عزیز من، ببینید در عبادات مشروع بودن یعنی متعلق امر شارع بودن. اینا باید دقت بکنید، میگن فلان کار مشروعه یعنی مطابق با چیه؟ امر شارع. در عبادات برای صحت و مشروعیت چی میخوایم؟ امر میخوایم، چون عبادت صحتش منوط به قصد امره. همون قصد قربت که میگن آقا، این قصد امتثال امر، واسه امر میخواد قصد امتثال بکنید دیگه. هیچ فعل عبادی اگر مأمور مولا نباشد مشروع و صحیح نیست. عبادات یا واجبن یا مستحبن یا حرام، چون یا متعلق امرند، خب امر یا واجب است یا مستحب، یا اینکه متعلق امر نیست چه بدعت، بیاید تو وادی حرمت از باب این که بدعته. قضیه اینه، اگر به عبادت سبیل امر شارع تعلق بگیرد که این مستلزم نیست که امر پدر بشه چی؟ بشه طریقه، این امر مستقیمن بخوره به فعل سبیل. اگه به فعل سبیل امر شارع تعلق بگیرد، امر شارع موجب مشروعیت فعل سبیل میشه، این عبادت رو میشه عبادت مطابق شرع، مطابق امر شارع. اما اگر به فعل سبیل امر شارع تعلق نگیره، دیگه فعل سبیل یه فعلیست بدون امر شارع، مطابق امر شارع اصلا نیست، پس مشروع محسوب نمیشه. الاحتراز و فعل قیود. یه مقدمه فقط بگم و چند خطی از باب ثواب قضیه. ما یه قاعده ای داریم، قاعده احترازیت قیود، همین الان حفظش، قاعده احترازیت قیود. دیدید یعنی قید احترازی؟ در مقابل این قاعده احترازیت قیود یه قاعده دیگریست که بهش میگن قرینه حکمت، در وقت خودش بحث میکنم. یه بیان خیلی ساده داشته باشیم بعد وارد مقدمات بحث بشیم. قاعده احترازیت میگه کل ما قاله اراده، کل ما قاله المتکلم اراده، هر قیدی که متکلم بگوید اراده کرده است. این میشه قاعده احترازیت قیود. قرینه حکمت عکسشه، میگه کل ما لم یقله المتکلم لم یرده، هرچه که متکلم نگفته اراده نکرده. خب این تعبیر مشهوره. ما برای این که با بیان مرحوم شهید صدر بعدن بیشتر بتونیم این عبارت رو نزدیک بکنیم، به کلمه جدن هم بعدش میاریم، لم یرده جدن، اراده جدن. تو حواس شما باشه که این اراده یا عدم اراده، منظور اراده در سطح دلالت تصدیقی ثانیه، تو اون سطحه، با توضیحاتی که خواهم داد. پس حواستون جمع باشه، این کل ما قاله یا کل ما لم یقله تو هر دو بعد قضیه مربوط می شود به قید، یعنی کل قید قاله المتکلم، کل قید لم یقله المتکلم. فضایی که انشاءالله می خواهیم دنبال بکنیم پیرامون قیوده، دانستید اینو. حالا خواهم بیام شروع کنیم بحث از اول، بچینیم بریم پایین. تو فقط یک حکم داریم، یک قید حکم. حکم وجوب، وجوب انها گوناگونی از قیود رو میتونه بگیره، انها گوناگونی از قیود. گاهی اوقات قید به شکل متعلق حکم هست، به شکل متعلق حکم میگه وجوب. وجوب چی قید داره؟ وجوب صلات، صلات متعلق حکم. وجوب، وجوب چی؟ وجوب حج، حج قید. در واقع هرگاه مثلا شما میگید صله، صیغه امر داله بر وجوب، اما نه وجوب مطلق. ماده‌ای که اینجا هست صلات، اون وجوب رو قید میزنه، یعنی وجوبی که تعلق به چی یافته؟ صلات. پس خلاصه هر حکمی وقتی به فعل خاصی تعلق یافت مقید به اون فعل میشه. این یک موقعی که خیلی هم معروفه. گاهی اوقات اتفاقا قید حکم موضوع حکمه، موضوع حکم. فردا اسمن دقیقا بیارید فرق بین متعلق حکم و موضوع حکم. منبع حلقه اولا، حلقه اولا بونم کی میاریم. خب موضوع حکم مثل چی رفقا؟ مثل استطاعت نسبت به چی؟ وجوب حج. وجوب حج مطلقه، نه قید خورده، فقط برای مستطیع. ببینید استطاعت اون وجوب حج رو از این که دامنش همه ما رو بگیره خارج میکنه، فقط شامل مثلا آقای عزیزی مثلا میشه، کسی وزشون وسعتی، نه مثلا آقای ابراهیمی که گاهی اوقات قید حکم شرط حکمه، شرط حکم اکرم زیدن مطلقه قید میزنیم براش این جا زیدون اکرم هم، نه همیشه ها، این جا در قالب شرط حکم رو قید زدیم. گاهی اوقات قید حکم قایت حکمه، میگه صوم آقا تا کی؟ صوم الاللیل حتی المغرب، این حتی المغرب الاللیل قید میزن، نه این که شما روزه بگید وقتی که جان از این کالبد خارج میشه، نه تا شب، نه اینو قید قایت. گاهی اوقات قید حکم چیه رفقا؟ وصف موضوع حکمه، وصف موضوع حکم، مثل چی؟ مثل این اکرم الفقیر، اکرام کن فقیر، خب فقیر موضوع وجوب اکرامه، آقا هر فقیری نه، الفقیر العادل، الفقیر العالم، نگید که آقا این یکی چی شد، نم قید حکمه، این که قید موضوعه، که میگیم موضوع خود قید حکم هست، بنابراین قید موضوع قید حکمه، قید و قید شیعه قیدو، قید و قید شیعه قیدو، مثل اونه ابو ابو شخص ابو مثلا چیزی، اگه من اینو آویزون کنم به یه تنابی که آویزون به سقفه، انگار اینو آویزون کردم به سقف، جوری میشه وزید یه چیزی تو همین زمین ها فکر کنیم. بخونیم آقا علی احتراز و فل قیود ازا ورد خطاب، خطاب همون امر شارع، نهی شارع، کتاب و سنت، خطابات شارع، ازا ورد خطابون که یشتمل علا حکمه، قدیم خطاب و حکم یکی میگرفتن، الحکم هو الخطاب الشرعی، مثلا اینجوری خطاب و صادر من الشارع، اما خب شهید سعد با نگاه دقیق اینها رو منفک میکنه، خطاب دال بر حکم است، حکم مدلول خطاب، این دو یکی نیست. ازا ورد خطابون یشتمل یدل علا حکم، فقط حکم نه، و قیدن، حکم و قید، و قیدن له، لهو به چی بزنیم؟ حکم، قیدی که از آن حکمه. خب فقط یکون هازل قید متعلقن للحکم، متعلق اسم مفعول میخونیم ها، حکم متعلق، قید متعلق، حواستون باشه، گاه قید متعلق حکم، مثل اکرام که متعلق وجوب در اکرم الفقیر، اکرام متعلق حکم، فقیر موضوعشه، فرقش چیه؟ فردا من میگید. فقط یکون و چی رو فقا؟ قید موضوعا له، موضوعه، حتی موضوع اصولی دیگه، موضوع حکمه، مثل فقیر تو همین مثال موضوعه، این هم اینو قید، حکم رو نمیگذارد همه جا فعلی شود، دامنه حکم رو میگیره محدود میکنه، مقید میکنه فعلیتش رو در وقتی که موضوع محقق شد. وقد یکون و قید شرطن کما فی الجملة شرطی ازا زالت شمس فصله، همیشه واجب است نماز؟ نه، ازا زالت شمس. وقد یکون و قید و غایتن کما فی سم الاللیل، وقد یکون و قید و وصفن للموضوع، مثل عادل در اکرم الفقیر العادل و هاکذا، هاکذا که میگه مثلا مثل چی؟ مثل استثناء، اکرم القوم همشون نه، الا زیدن، این الا زیدن یک نوع قید، یه ظرف زمان و مکان، اکرم زیدن یوم الجمعه، اکرم زیدن فل مسجد، نه همه قیوده به اشکال گوناگون خودشونشون میده. و السلام علیکم و رحمت الله.